اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شرح عاشقی،
کارگردان امیر زنده دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری. این داستان حس مشترک.
روز پنجم مرداد سال 1338 در تبریز متولد شد. پدرش حاج مقصود از خیاطای معروف تبریز بود و مادرش حوریه خانوم هم از زنان مؤمنه و با کمالاتی بودند که در تربیت فرزندان از هیچ کوششی دریغ نمی کردن. وضع مالی خانواده علی خوب بود. به همین دلیلم پدرش اصرار داشت تا بچه ها درس بخونن و برای خودشون کسی بشن. علی هم دانش آموز درس خونی بود. تا اینکه از گوشه و کنار ایران زمزمه های مبارزه علیه شاه شنیده شد. علی هم که دل خوشی از رژیم نداشت به خیلی انقلابی ها پیوست. با پیروزی انقلاب علی به سپاه پاسداران ملحق شد و کارشو در واحد آموزش شروع کرد. انقدر در کار آموزش سختگیر بود که به علی رگبار معروف شده بود. با حمله ارتش شوروی به افغانستان برای آموزش نیروهای جهاد اسلامی به افغانستان رفت. اما سال 59 وقتی خبر شروع جنگ تحمیلی رو شنید، همراه یارانش به ایران اومد و عازم جبهه جنوب شد. در روز جمعه 23 آبان سال 1359 ارتش بعث حمله همه جانبه‌ای رو با هدف تصرف سوسنگرد به سوسنگرد شروع کرد. این در حالی بود که علی و چند نفر از همرزماش هنوز در سوسنگرد بودن.
مصطفی محمد از این طرف میای. باید وارد اون کوچه بشیم.
فکر کنم محاصره شدیم علی.
فکر نکن مصطفی جان. واقعا محاصره شدیم و فقط دو راه داریم.
محمد راست میگه. فقط دو راه داریم. یا باید مقابلشون بایستیم و مقاومت کنیم یا اسیر بشیم. راه سومی وجود نداره.
من که اینجوری دلم نمیخواد اسیر بشم، ترجیح میدم کشته بشم.
بی خودی جان نساری نکن آقا مصطفی. اگه کشته بشیم شهر میفته دست بسیار. خرم شهر که سقوط کرد. اگه سوسنگردم سقوط کنه شرایطمون از اینی که از سخت‌تر میشه.
علی راست میگه. پس با این اوصاف ما فقط یه راه داریم. اون هم اینه که مقابل بسیار بایستیم ولی کشته نشیم. ما اجازه ندیم اونا سوسنگرد رو تصرف کنن.
حرفا میزنی محمد، مگه میشه؟
باید بشه مصطفی، باید بشه.
ولی علی
چی میخوای بگی ها؟ میخوای بگی شرایطمون خوب نیست؟ میدونم. میخوای بگی تعدادمون کمه؟ میدونم. میخوای بگی حتما کشته میشیم؟ اونم احتمال میدم اتفاق بیفته، اما هر اتفاقی بیفته، هر بلایی که سر ما شش نفر بیاد، حتی اگه زمین به آسمون برسه، بعثیا نباید سوسنگرد و تصرف کنن.
ولی ما تعدادمون خیلی کمه، از طرفی هم مهمات نداریم علی.
محمد راست میگه، من نفسم بند اومد این از واسی. هر کدوم از ما فقط یه خشاف فشنگ داریم.
نگران مهمات نباشیم، من یه تعداد سلاح و قدری مهمات داخل یکی از خونهای سازمانی سوسنگر پنهان کردم. اگه شما بتونید با همین مقدار فشنگی که دارین مانع پیشروی بسیا بشین، من با ماشین میرم اون مهماتو میارم و میام.
ولی علی،
ولی بی ولی، الان وقت ولی و اگر اما شاید نیست. مصطفی جان اجالتا شش دنگ عباستون رو بدیم این تانکای بسیا که دارن قدم به قدم به سوسنگر نزدیک میشن، اونا رو اگه شده با سنگ بزنیم، اما نذارین جلوتر بیام. خیلی خوب، من برم مهماتو بیارم. باشه برو.
دیگه هیچ تیری نداریم مصطفی، هیچ تیری نداریم. با دست خالی چطور میتونیم مانع پیشروی تانکای بعثی به سوسنگرد بشیم؟
چاره ای نداریم محمد، ما به علی قول دادیم مقابل تانکا میستیم، الان هم باید منتظر بمونیم تا علی بیاد.
اگه علی نیامد چی؟ اگه وسط راه شهید شد چی؟ اگه نتونست مهماتو پیدا کنه چی؟ اگه اسیر شد چی؟
اینقدر اگه نکن. علی میاد، یعنی باید بیاد، اون به ما قول داده میاد.
ها اوناش خودشه، داره میاد. علیه
یا فاطمه زهراره خودشه، کاش با مهمات اومده باشه.
مصطفی
بیا
بگو مهمات از ماشین بیارم بیرون.
آه خدا غیرت بده علی.
ها تی خورد علی.
مهم نیست.
یعنی چی مهم نیست؟ ببین چطور داره از پادخون میاد.
گفتم مهم نیست، الان با چفی پامو میبندم. اجالتا از رادیوی ماشین خبر مهم شنیدم که اعصابم به هم ریخت.
چی شده؟
بنی صدر از رادیو اعلام کرد که سوسنگرد سقوط کرده.
چی؟ مگه سوسنگرد سقوط کرده؟ پس ما الان کجاییم؟ ما تو سوسنگردیم دیگه.
مشکل همینه محمد، این که چرا این خبر اعلام شد، این که شاید غرض از اعلام این خبر تضعیف روحیه مردم و رزمنده ها باشه.
خب حالا چیکار باید بکنیم علی؟
من باید همین الان با آیت الله مدنی تماس بگیرم.
برای چی؟
هر طور شده باید با ایشون تماس بگیرم و خبر بدم که سوسنگرد سقوط نکرده، بگم که ما هنوز تو سوسنگردیم و این شهر تصرف نشده، بگم به جای اینکه مسئولین بشینن بگن سوسنگرد سقوط کرده، برام مهمات و نیروی کمکی بفرستن.
فکر کنم بدونم چطور باید با آیت الله مدنی تماس بگیریم.
چطور مصطفی؟
بریم بهت بگم.
باشه محمد جان. من. پس دو بچه ها مهماتو خالی کنین، اجازه ندین بسیا یک قدم دیگه به سوسنگرد نزدیک بشن تا من برم با آیت الله مدنی تماس بگیرم.
چشم ولی جان برو.
بنده با شهید تجلایی، علی تجلایی، موقعی که وارد سپاه شدیم هم دوره بودیم با هم، سال 58 دوره آموزشیمون رو تو ارومیه دیدیم. بعد ارومیه که برگشتیم تبریز، یه دوره اون موقع میگفتن دوره فرماندهی چریکی، همچه دوره بود. شهید سعید گلاب بخش معروف به محسن چریکی آموزشمون داد که ما از بین اون همه افرادی که تو برای ارومیه رفته بودیم، 5 نفر 6 نفر انتخاب شدیم برای این دور.
یه شب تو یکی از پایگاه های مجاهدین خوابیده بودیم، من شب دیدم این نیست، نصف شب رفتم بیرون دیدم نیست، بعد دنبالش گشتم پیدا نکردم. صبح بود، بعد از نماز رفتیم صبحانه، دیدم شهید تجلایی میاد با یه دونه M1، سلاح M1. گفتم این چیه؟ اول نگفت، بعد از بچه ها پرسیدم، گفتم این کجا رفته؟ گفت یکی از این مجاهد افغانی که بیش از 80 سال زنداش، نوبت نگهبانیش بود، دیروز با اون آشنا شده بود، رفته بود شب نگهبانی بده جای اون.
شهید تجلایی تصمیمشم این بود که اولین لحظه که بنابرای دستور عقب نشینی بشه از داخل شهر. ولی زمانی که رفتیم کنار خرخی که بچه ها عبور کنن، یه تعدادی از بچه ها عبور کردن، کمک تنابی که کشیده شده بود از این ور کرخه تا اون ور کرخه، علی داشت اون ور کرخه رو میپایید که یه 3 نفر از نیروهای عراقی باش درگیر شدن، قصد داشتن که دستگیرش کنن. نبکشنش. شاید تجلی تونست اونا رو به هلاکت برسونی. مجدد اومد پیش بچه ها گفت که امکان عبور از کرخه نیست، یا باید همینطوری فلهی دفاع کنیم از شهر، یا اسیر بشیم، یا سازمان یافته تو شهر مقاومت کنیم.
شهید تجلایی گفت که خب فرمانده ژاندارمری رو پیدا کرد، گفت که همگی با هم برگردیم سازمان بدیم به نیروها، تمام نیروها رو جمع کنیم سازمان بدیم بهشون تو مسجد و بیایم از شهر دفاع کنیم. یه هیچ چاره ای نیست، نمیتونیم رد بشیم از اینجا، نمیتونیم اینطوری ولش کنیم شهر، باید سازمان بدیم نیروها رو مقاومت کنیم.
چند ماهی از شروع جنگ تحمیلی گذشته بود که علی به خواستگاری من اومد. اون موقع 22 ساله بود، جوان بود و محجوب. وقتی میخواستیم با هم حرف بزنیم از شدت خجالت سرشو بلند نمیکرد. با دیدنش فهمیدم همون مردیه که میتونم در کنارش خوشبخت بشم. وقتی مادرم گفت قراره شما و خانوادتون تشریف بیارین اینجا، با خودم گفتم قبل از هر صحبتی یه سوال کنم ازتون. علی آقا
بفرمایید. نصیب خانم،
عموی منم رزمنده است، برام گفته که شما تو سوسنگر چیکار کردین و چطور این شهر رو از تصرف نجات دادین. اما من تا جای این ماجرا رو شنیدم که شما با آیت الله مدنی تماس گرفتین و خبر دادین که سوسنگر هنوز سقوط نکرده، درسته؟
بله درست.
بعد چی شد؟
اون روز من به سختی با آیت الله مدنی تماس گرفتم و خدمتش عرض کردم که ما چند نفر هنوز توی سوسنگردیم و سوسنگردم سقوط نکرده. گفتم ما داریم با دست خالی از شهر دفاع میکنیم.
خب
ظاهرن آیت الله مدنی همون شب تشریف میبرن تهران و با امام دیدار میکنن و این خبر رو به اطلاع امام میرسونن. امام هم فوراً دستور میدن که حصر سوسنگرد باید شکسته بشه. فردای اون روز نیروهای زیادی از ارتش و سپاه و بسیج وارد سوسنگرد شدن و اجازه ندادن که سوسنگرد به دست بسیا بیفته و سقوط کنه.
خدا خیرتون بده. به نظر من که سوسنگرد هیچ وقت قهرمانای خودش از یاد نمیبره.
ما این کارو به خاطر حفظ نام و شهرت انجام ندادیم نصیب خانم. ما از کشورمون و از باورامون دفاع کردیم. این وظیفه همه ماست.
درسته.
نصیب خانم، مثل این که مادر من با شما صحبت کردن، درسته؟
بله. مادرتون تقریبا همه چیزایی رو که باید درباره شما توضیح میدادن و برام گفتن.
پس من بی خودی مزاحم شما شدم.
نه به هیچ وجه. منظورم اینه که من الان میدونم مقابل کی نشستم و اگه خدا بخواد میدونم قراره با کی ازدواج کنم.
امیدوارم مادرم منو خوب معرفی کرده باشه.
آقا مادرها میدونن درباره بچه هاشون چیا بگن. با این حال حتی اگه مادرتونم اونطور که باید معرفی نکردن، از ظاهر شما معلومه تو چه خانواده بزرگ شدین و به قول بابام نون چه سفره ای رو خوردین. راستش علی آقا منم تو خانواده بزرگ شدم که اهل خدا و پیغمبر و حلال و حرومه. پدر منم یه کارگره و نون حلال سر سفرمون گذاشته. من تو زندگی از شما توقع زیادی ندارم. چیزی که برای حفظ زندگیمون لازمه فقط ایمانه که خدا رو شکر میکنم که شما ازش بهره ها بردی.
خدا کنه همینطور باشه که شما میفرمایید.
به قول مادرم ایمان که باشه همه چیز هست. صداقت هست، پاکی هست، مهربونی، صبوری. ایمانم که نباشه هیچ چیزی نیست جز دروغ و ریا و دزدی و کلک و فریب.
بله کاملا درسته. اما به خاطر همون ایمان من وظایفی دارم که ممکنه باعث بشه توی زندگی نتونم خیلی کنار شما باشم.
میدونم. تو خانواده خودمونم جوانای زیادی هستن که دل از خونه و زندگی کندن و رفتن جبهه، درست مثل شما. ولی من اعتراضی ندارم. شاید اگر شما جبهه نمی رفتین خودم ازتون میخواستم که به جبهه برین و برای پیروزی کشورمون با دشمن بجنگین.
همینقدر که شما رو به عقایدم نزدیک میبینم خوشحالم. فقط من فقط از شما یه چیز میخوام.
خواهش میکنم.
از شما میخوام که به امید خدا روز عقد، هنگام خوندن خطبه عقد، برای من یه دعا بکنید.
چه دعایی؟
قول میدین نه نگین؟
آخه من نمیتونم.
نه دیگه، اگه قول بدین برام دعا میکنین بهتون میگم چه دعایی ازتون میخوام.
چشم، قول میدم.
قول بدین موقع خوندن خطبه عقد دعا کنی شهید شم. چی شد؟ میخوام بزنی زیر قولتون؟
آخه این کار ساده نیست.
آره ساده نیست، برای همین باید به خاطرش به هم قول میدادیم و دادیم.
چشم، قول.
حدودا سه روز که مقاومت شد، روز آخر بود که شدیدترین و هجیمترین حمله ای بود که عراقی ها بار چندم بود که با زرهی داشتن وارد شهر می شدن. شهید تجلایی گفت من یه مقدار مهماتم جاسازی کردم تو خانه های سازمانی پشت بیمارستان، میرم میارم اینور و اونور ته خیابان اصلی. تانک های عراقی ها مستقر شده بودن. یه تانک پشت پل سوسنگید از طرف بستان بود که ته خیابان بود، تیر مستقیم میزد وسط خیابان، و یه تانک هم از پشت میدان داشت تیر مستقیم میزد به طرف خیابان اصلی. شهید تجلایی رفت درست به طرف شکم این تانکی که مستقر شده بود اینجا. اینا اول شلیک نکردن، فکر میکردن که شاید مثلا این داره قصد اسیر شدن داره یا چیز دیگه. شهید تجلایی رفتنی راحت رفت به طرف بیمارستان، ولی دیگه فلکه رو از این ورش دور زد، رفت داخل خیابان فرعی که از دید ما پنهان شد. همه بچه‌ها هم خیره شده بودم اون خیابون که ببینم چطوری داره میاد یا نمیاد. اصلا یهو دیدیم که شهید تجلایی با همون ماشین پیچید داخل خیابان اصلی، داره میاد. عراقی‌ها دیگه از همه طرف بستنش به رگبار. ماشین که پر مهمات بود، هر لحظه امکان داشت که مهمات منفجر بشه و بره بالا رو هوا. با هزار زحمت خودش رسوند جلوی مسجد جامع، پیچید داخل کوچه و شهید تجلایی پیاده شد. وقتی پیاده شد ما دیدیم که تیر دوشکا خورده به در ماشین، خورده به رونش. به کمک یکی از بچه‌ها با انگشتش تیر در آورد، پانسمانش کرد بست و یه سری مهمات که آورده بود پخش کرد بین نیروها.
بچه‌ها خیلی ناراحت شدن، مخصوصا علی خیلی ناراحت شد. علی تجلایی خیلی ناراحت شد، گفت که ما اول خدا، امید دوم اینه که با شهید مدنی بتونیم تماس برقرار بکنیم. امام جمعه محترم نماینده امام وقت استان بود. ما دنبال یه ارتباط بودیم که بتونیم تلفنی صحبت کنیم. علی گفت که ستاد تلفن داشت، ستاد قبلی، من برم ببینم اگه تلفنش برقرار باشه تماس بگیریم باشون. اونا اومدن همراه دو نفر از برادرها، اومده بودن اینجا ساختمان ستاد خمپاره و موشک خورده بود و خابیده بود. اینا دنبال این ور اون ور که اون اتاق تلفن رو پیدا بکنن، این خاکا رو این ور اون ور کرده بودن، گوشی تلفن آورده بودن بیرون که سیمش رو وصل کرده بودن. با هزار زحمت یهو متوجه شده بودن که گوشی آزاد کرد، تلفن آزاد کرده بود. اینا مستقیما از اینجا با تبریز تماس گرفت.
باش صحبت کرده بودم، گفته بود که ما امروز داخل شهر تو محاصره هستیم. بنی صدر اینچنین اعلام کرد، انگار اینا خبر ندارن ما اینجا هستیم. هر کاری که از دستتون برمیاد، ما دیگه امیدمون بعد از خدا شما هست.
قرار شد که من برم با یه تعداد از بچه‌ها برم یه بازرسی از مرزهای شما بگم، هم از مرز جلفا و هم از مرز توچیه پلدش رو. اینا دیدم شهید تجلایی اومده. شهید تجلایی اون موقع هم فرمانده سپاه پیرانشهر بود. با او صحبت کردم، گفتم یه مسئله هست با هم بریم یه نظری بده. گفته ایب نداره بریم. ما رفتیم تا بریم به مرز، مرز ترکیه. یه جایی رسیدیم که ماشین نتونست بره، همون ماشین رو بالای کوه نگه داشتیم. یه دونه روستا بود، اینا کمک کنم با ویلچر، من سه نفری رفتیم پایین از اون سنگلاخ ها، اومدیم پایین به روستا. روستاییان که ما را دیدن شروع کردن به جیه و زاری که مگه ما مال ایران نیستیم، چرا نمیرسید به ما. ما گفتیم آخ چی شده؟ گفتن نیروهای ترکیه میان اینجا به ما آزار اذیت میرسانن، گوسفندهای ما را میبرن، دسته دسته میبرن. علی خیلی ناراحت شد، با یه چیه چیه نه صحبت کرد. بعد رفتیم ریش سفیدهای اون روستا، علی صحبت کرد، گفت چی شده؟ قشنگ مطلبو گرفت. گفتم چیکار کنم؟ گفت بریم مرز. گفتم آخ بابا بالاخره مربوط به وزارت امور خارجه است، باید هم آهنگ بریم. گفت اون طول میچشه، بریم خودمون حلش کنیم. رفتیم جلو، علی سری رفت دست داد به فرماندهی، گفت که از بعد ناسیونالیستی صحبت کرد با این. گفت بابا ما همزبانیم با شما، چرا این کار را میکنید؟ شما با ما فامیلید، با این روستایی هم فامیلید، اگر یه موقع کسی به شما حمله کرد ما کمکتون میکنیم. از این بعد وارد شد شهید تجلی. اونم گفت من نمیدونم چی شده، پیگیری میکنم، اگر مسئلهش حتی گوسفنداش باشه ما اینا را میدیم، از این به بعد دیگه هیچ کار نمیکنیم. خب ما برگشتیم، موقع برگشتن هم دیدم به روستاییان شماره تلفن سپاه منطقه پنج رو داد، چه یه موقع مشکلی پیش اومد سریع به ما زنگ بزنیم. بعد از اومدن ما اومدیم گزارش دادیم که نتیجه این کار تشکیل گردانهای مرزی بود، از تهران مرزبانی اومد جلسه گذاشتن و مشکل مرزم حل شد. حتی یادمه چون موقع یه بار ما اومدیم سر زدیم، گفتن چه اون گوسفندارم آوردن دادن. اینم یه کار منحصر به فردی تو مرزبانی چشمه، الان حتما ثبت شده تو مرزبانی ترکیه.
چند روز بعد از این که من و علی با هم صحبت کردیم، مراسم عقدمون برگزار شد و ما ازدواج کردیم. سال 61 دخترمون به دنیا اومد و علی اسم مریم رو براش انتخاب کرد. تولد مریم بهانه‌ای نشد تا علی جبهه رو ترک کنه و به خونه بیاد. همون سال 61 بود که مهدی برادر علی شهید شد و نتونستن جنازه‌شو به عقب برگردونن. با شهادت مهدی علی حالا یه دلیل محکم دیگه‌ای برای حضور همیشگی در جبهه داشت. اواخر سال 62 هم دخترمون حنانه متولد شد. تولد حنانه هم فرصتی برای جدایی علی از جبهه ها نشد. تمام هم و غم علی این بود که پیروزی های زیادی برای بچه ها در جبهه ها رقم بخوره. تو این مدت علی بارها و بارها در چندین عملیات مختلف مجروح شد، اما هیچ وقت گله و شکایتی نداشت. تا اینکه اسفند سال 1363 از راه رسید و علی برای چند روزی به خونه اومد. می دونستم عملیات مهمی در پیش دارن که علی به خودش مرخصی چند روزه داده.
میگم کاش تو تمام ساعتهایی که من خونم مریم و حنانه بیدار باشن نصیب جان.
نمیشه که علی آقا، طفلیا بچن، تازه این چند روزه به خاطر اینکه اینجایی کمتر خوابیدن. مریم که به زور از بغل جدا شد بره بخوابه.
من خیلی شرمندم نصیبه، تو رو با دوتا بچه تنها گذاشتم و خودم مدام توی جبهه‌ام.
من گله و شکایتی کردم؟
شاید اگه شکایت میکردی اینقدر ازت خجالت نمیکشیدم و شرمندت نبودم.
دشمن شرمنده باشه علی رگبار.
هنوز یادته؟
مگه میشه از یادم بره؟ علی رگبار نه از یاد من میره، نه از یاد سربازایی که تو تبریز زیر نظر شما آموزش دیدن.
خلاصه که خیلی مخلصیم نصیب خانم، تنهایی داری بار منم به دوش میکشی.
این همه رزمنده تو جیب هست و خانوماشون تنهایی دارن بچه ها رو بزرگ میکنن. خب آقا منم یکی از اونا.
میدونی چیه نصیبه
جا؟
من دلم میخواد اگه شهید شدم جنازم پیدا نشه.
ای بابا، حالا چی شد که تو یه دفعه یه همچین چیزی به ذهنت اومد؟
وقتی به مهدی فکر میکنم، وقتی به ده ها شهیدی فکر میکنم که جنازه هاشون هنوز پیدا نشده، از خودم خجالت میکشم که نکنه جنازم پیدا بشه و برام مراسم تشییع جنازه بگیرن و مردم بیان سر مزارم.
علی جان قربونت برم، تو رو خدا از این حرفا نزن.
باش علی، ولی عجیب یاد مهدی باکری افتادم. این روزا تو جبهه زیاد با هم حرف میزنیم، میشینیم یه گوشه و به اون ور خط نگاه میکنیم.
آها.
به اون ور خط که جنازه های برادرامون منتظرن تا برگردونیمشون این ور.
ای داده می داد،
میدونی چیه نصیبه؟ انگار یه حس مشترک من و مهدی باکری رو به هم گره زده، برای همینم جفتمون دلمون میخواد جنازه همون پیدا نشه.
الله اکبر، خدا همه ای شهدا رو بیامرزه، ولی تو رو خدا علی جان دیگه این حرفا رو نزن.
باشه، اصلا خودم هم نمیدونم چی شد که اینا رو گفتم. راستی من فردا باید برم منطقه ها.
ای بابا چقدر زود، فکر کردم بیشتر از این پیشمون میمونی.
نه دیگه، به امید خدا فردا میرم. در عوض قول میدم که برای سال تحویل کنار تو و مریم و حنانه باشم.
واقعا راست میگی؟
آره قول میدم.
باشه، به امید خدا.
سه یا چهار بار ایشون رو فرستادیم برای کارهای شناسایی، خیلی کارش رو دقیق انجام میداد، تو هر موضوع یادداشت برمی‌داشت، موضوعاتی که ما میگفتیم نمیگفت چشم، اول دفترش رو در میبرد مینوشت، بعد که تمام میشد نوشتش میگفت چشم، بعد میرفت کار رو انجام میداد، وقتی میومد به ما گزارش بده دفترش رو باز میکرد میگفت ساعت فلان من رسیدم اونجا، فلان برادر پای اون دکل بود، از ایشون اجازه گرفتم رفتم بالای دکل، مشاهداتم ایناها بودن، بعضن طرح منظر میکشید تو همون دفترش که من رفتم بالا اینا رو دیدم اونور، خیلی با دقت مسائل رو میگرفت. حالا شاید یه بخششم برای این بود که ایشون تازه از دوره دافوس برگشته بود و اون مسائل دافوسی رو رعایت میکرد، دقیقاً هم سعی میکرد با همون چارچوبی که درس دافوس رو خونده بود با ما بحث بکنه.
منطقه مانوری داشتیم میرفتیم با هم، شاید مهدی باکری نشسته بود رو خاکریز به تنهایی، اکثر آقا مهدی به تنهایی می نشستید جاهایی فکر میکرد، شاید تزلا اونجا پیاده شد از ماشین، گفت من میرم با آقا مهدی صحبت میکنم، شو بعد اینکه کارتون تموم شد برگشتنی من از اینجا بردارید. یه چند ساعت طول کشید، یه چند ساعت شهید باکری با شهید تجلای اونجا درد دل کردم قبل از عملیات. بعد از اون بود که ایشون گفت که من اجازه گرفتم که تو عملیات باشم کنار آقا مهدی، کنار دجله هم بودن، کنار هم بودن، با گردان شهید اسکر قصاب میخواست عبور کنه اون بره دجله، یه بار با شهید احمد کاظمی، هر دو با مهدی عبور کردن اون ور دجله رو نگاه کردن برگشتن، شهید تجلای گفت که مهدی اجازه بدین من رد شم شما همین ور باشین. التجلای رد شد با گردان ها اون ور دجله، تا زمانی که شهید تجلای اون ور دجله سالم بود و با بیسیم حرف میزد با مهدی، من فکر میکنم دیگه اصلا مهدی به فکری نبود که خودش رد بشه اون ور.
علی به جبهه رفت. اسفند سال 1363 عملیات بدر شروع شد. قبل از عملیات بدر علی به سمت جانشین قرارگاه ظفر منصوب شد، اما به یکی از همرزماش گفت که دیگه نمیخواد پشت بیسیم بشینه و میخواد مثل یه بسیجی گمنام در عملیات شرکت کنه. اینطور که همرزماش میگفتن، علی سوار بر پشت کمپرسی با گروهان